سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. موضوع امروز برنامه ما موضوع هشتگ استاپ هزار جنوساید یا پایان و نسل‌کشی هزاره ها هست که در بحث امشب محترم علی عادلی، پژوهشگر در شبکه تحلیلگران افغانستان، و محترم خدایار نایبزاده، خبرنگار تحقیقی و پژوهشگر در حوزه جنوساید یا نسل‌کشی، مهمان نیم ساعت آینده برنامه ما خواهند بود و به صورت مفصل در مورد پیشینه این نسل‌کشی و در کل دیدگاه این دو محترم در برنامه صحبت خواهیم کرد. تعریف کنوانسیون سازمان ملل متحد از نسل‌کشی عبارت از هر اقدامی با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی می باشن. از آقای علی عادلی شروع میکنیم. جناب آقای علی عادلی، شما مقاله داشتین در جنوری سال 2022 که به نشر رسیده در مورد پیشینه حملات رژیم های مختلف، افراد مختلف و هزارها در افغانستان. میشه در موردش صحبت آغاز کنیم؟ اول خواهش شما را خوش آمدید میگیم به برنامه، بفرمایید.
سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما. تشکر میکنم از دعوت در این برنامه. درست است، ما گزارش در رابطه با حملات که علیه هزارها صورت میگیره به خصوص در غرب کابل منتشر کردم. ما بیشتر در پی الگوهایی که در این حملات وجود داشته در واقع بودم. خب پیش از اینکه ما به بعضی از اون الگوها و تاکتیک‌هایی که مثلا در این حملات استفاده شده علیه هزارها بپردازم، خوب است که بگویم در واقع یک کمپاینی که امروز راه افتاده در واقع یک نوع تقلا هست از سوی فعالین جامعه هزاره برای به رسمیت شناخته شدن این کشتار که علیه اونها صورت میگیره و فاجعه ای که در واقع در حال اتفاق افتادن هست. در اون گزارش ما بیشتر به مراحل حملات که علیه هزارها صورت میگیره پرداختم که در واقع این حملات بیشتر از در غرب کابل به خصوص منطقه دشت برچی و نواحی دیگه‌ای که در غرب کابل هستن که بر اساس یک سروی حدودی 1.6 میلیون جمعیت در اونجا هستن که اکثریت اینها را هزارها تشکیل میدن. این حملات بیشتر در سال 2016 شروع شد و در واقع بر اساس یک گزارشی که یونما در سال 2017 داشت، این اولین الگویی که در واقع حملات هدفمند علیه هزارها و شیعیان را تثبیت میکرد در واقع گزارش داد. در اونجا برای مثال یونما گفتن که این حملات هدفمند در سال 2016 بیشتر شروع شده و در ابتدا فقط مکانهای مذهبی مثل مساجد و حسینیه ها و تکیه خانه ها اینا و همینطور مراسم های مذهبی را در واقع هدف قرار می دادن که برای مثال از اول جنوری 2016 تا نوامبر 2017 یونما 12 حادثه و 12 حمله را ثبت کرده بود که باعث کشته شدن 230 نفر و زخمی شدن 459 نفر شده بود. و بعد این حملات در سال 2018 و اواخر 2017 در واقع گسترده تر و سیستماتیک تر و نظامند تر میشه. یعنی از این زمان به بعد در واقع حملات کلوب های ورزشی را، مراکز آموزشی را، مکاتب را، شفاخانه ها را، همه جا را در واقع هدف قرار میده. یعنی من زمان خودم در واقع در غرب کابل بودم، همه احساس میکردم که هیچ جایی برای هزارها در غرب کابل امن نیست. و این حملات وقتی نگاه می انداختیم نشان می داد که کاملا با برنامه ریزی و هدفی مشخصی هست. و مسئله دومی که ما در واقع در این گزارش پرداختم، الگوها و تاکتیک‌هایی که در این حملات بوده. الگوی اول در واقع یا اون تاکتیک اول حملاتی پیچیده و برهمانه است که علیه مراکز تجمع در غرب کابل، یعنی در مناطق هزارنشین در واقع صورت گرفته، که نمونه های از این حملاتی پیچیده و انفجارهای برهمانه را ما داریم. برای مثال 23 جولای 2016 جنبش روشنایی در دهمزنگ مورد انفجارهای مرگبار قرار گرفت که 85 نفر در اونجا کشته شدند حداقل و 413 نفر زخمی شدند. این در واقع اون بر اساس گزارش های یونما هست که اونا توانسته در واقع این تعداد را ثبت بکنند. و یا نمونه دیگر 22 اپریل 2018 حمله بر مرکز توزیع تذکیره بود. این در واقع پیشاپیش انتخابات پارلمانی 2018 بود که حدود 60 نفر در اونجا بر اساس گزارش یونما کشته شدند و 138 نفر دیگر هم زخمی شدند. و بعد در 5 سپتامبر 2019 کلب ورزشی میوان در واقع مورد حمله قرار گرفت که 30 کشته داشتیم و 160 زخمی. و همینطور در 12 می 2020 حمله بر زایشگاه شفاخانه دشت برچی بود که 23 کشته و 23 زخمی بود و شمول در واقع نوزادان یا زنان بازداری که در اونجا برای
جناب آقای عادلی، با توجه به وضعیت و اندازه گزارش شما و معلومات دانه به دانه، فکر میکنم وقت برنامه بسنده نمیکنه که تا هر کدامش به جزئیات در موردش بپردازیم. در میان این تمام حملاتی که بر مردم هزاره از سال 2016 به این سو صورت گرفته مطابق به گزارش شما، از این میان چند حمله را مسئولیتش گروه طالبان در اون وقت به عهده گرفتن؟
خب اکثریت این حملات را در واقع مسئولیتش داعش به عهده گرفته، ولی دو مورد بسیار عمدهش که بسیار مرگبار و تکان دهنده بود هم برای خود جامعه هزاره و هم در کل واکنش های گسترده در سطح ملی و جهانی در پیداش، اینا را هیچ کسی به عهده نگرفت که یکی حمله بر زایشگاه بود و دوم حمله بر مکتب سید شهدا در سال گذشته، می سال گذشته. این دو حمله در واقع از جمله حملات مرگبارترین حملاتی بود که هیچ کسی اینا را به عهده نگرفتن. اما یک نکته در رابطه با این ادعاهایی که صورت میگیره از سوی داعش، در واقع تحقیقاتی هم در این مورد صورت گرفته، از جمله ای که داعش به تنهایی شاید این حملات را انجام داده نتوانسته و یک نوع همپوشانی شبکه‌ای میان این گروه و گروه‌های در داخل طالبان وجود داشته. حتی اون حملات که مثلا ما اطمینان داشته باشیم که از سوی داعش انجام شده. و نکته دوم این که حتی گزارشی که از سوی کمیته سازمان ملل در جون 2021 نشر شد، در اونجا هم در واقع یک نوع رابطه سیاسی میان داعش و شبکه حقانی را مطرح میکنه که و اینا یک نوع همکاری های عملیاتی با هم داشته است. اما در کل شک و تردیدهای زیادی وجود داره که آیا واقعا این حملات از سوی داعش صورت میگیره و یا از سوی طالبان، بالخصوص که طالبان بعد از این که به قدرت رسیدن اینا یک نوع واکنشی نسبت به حملات در غرب کابل داشتن. سعی کرده که این تهدیدی که علیه این جامعه هزاره وجود داره ای را دست کم بگیره یا کمرنگ جلوه بده.
منظور شما در مورد در مقایسه به اتفاقی که در کنر افتاد مشخصا هست؟
در کل وقتی ما میبینیم طالبا در 15 آگست سال گذشته به قدرت رسید و ما حدود یک ماه یک آرامش نسبی در غرب کابل برای مثال حاکم بود، اما از 18 سپتامبر سال گذشته، یعنی چیزی بیشتر از یک ماه پس از به قدرت رسیدن طالبا، ما شاهد شروع مجدد این حملات در غرب کابل بودیم.
سپاس فراوان آقای عادلی. بحث با مهمان دیگه ما آقای خدایار نایب زاده ادامه بدیم که در قسمت نسل کشی و گزارشی در موردش پژوهش های متعدد انجام دادن. آقای نایب زاده بسیار خوش آمدین. موضوع نسل کشی هزارا و تاریخچه این نسل کشی مسلما به سال 2016 شروع نمیشه، یک پیشینه بسیار طولانی و در عین حال بسیار حساسیت برانگیز هم داره. در مورد این پیشینه اگر کمی صحبت کنیم و دلیل حساسیت به ای که قبول کنن یک سری افراد که این نسل کشی ها باید مستند شود، این نسل کشی ها باید در سازمان ملل متحد ثبت شود چی هست؟
سلام بر شما مهمان برنامه و شنوندهای برنامه، تشکر از موضوعی که مورد بحث گرفتین. یک از موضوعات داغ افغانستان است. بخیرن حدیثی بسیار غم‌انگیز و دلخراش در ساعت هزارنشین و شیعنشین اتفاق افتاد، سرخط رسانه های بین‌المللی شد و در این مورد هشتگ را که شما در ابتدا یادآوری کردین شب روزا راه اندازی شد و مهمترین هدف همی بود که از نهادهای بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد فعالین و کاربران توییتر و کسایی که از نسل کشی به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها حمایت میکنه این کارزار را اندازی کردن. این موضوع را ما باید به لحاظ تاریخی موضوع جنوساید در افغانستان مد نظر بگیریم. یعنی ما موضوع جنوساید هزاره ها را نمیتونیم به یک زمان خاص محدود کنیم. ممکنه که شدت و حدتی داشته در یک مقطع زمانی، ولی بلیوز تاریخی ریشه در تاریخ معاصر افغانستان داره و مهمترین یا فاجعه بارترین جنوساید ما در دوره عبدالرحمن خان داریم که متاسفانه بر اساس گزارش ها و اسناد متعددی که وجود داره که مورد مناقشه هست 63% از هزارها روز قتل عام شد و مواردی در نظام ها و حکومت های پیشین داریم که متاسفانه به دلیلی که در اون زمان اطلاعات دسترسی به اطلاعات آسان نبوده و اتفاقاتی که در داخل افغانستان بخصوص در زمینه جنوساید اتفاق نشده دور بوده از نظر رسانه هایی که امروز ما داریم، نهادهای بین المللی که داریم که در اون زمان به این اندازه فعال نبودن. بنان جنوساید یک موضوع پدیده امروزی نیست، ریشه در تاریخ معاصر افغانستان داره، در این زمینه اسناد شواهد زیادی وجود داره، اما اخیرا این موضوع بیشتر برجسته شده، بیشتر مطرح شده. مرات یدفمندی که در سالهای اخیر بخصوص در دوره حکومت ملی و پس از او اتفاق افتاد که تلفات بیشتری داشت و متاسفانه او رقمی که به آمار راه با آماری که مردم میکنه یک تناقض بسیار جدی وجود داره و میخوایم روی مورد تاکید کنیم. متاسفانه به دلیلی که یک تعقیدی از طرف یک نهاد محترم و گزارش های تحقیقی بسیار گسترده در این زمینه خبرنگاری صورت نگرفته، به اون خاطر یک خلای معلوماتی یا آماری وجود داره، اما موضوع جنوساید یک موضوع جدی هست که متاسفانه در افغانستان به صورت هدفمندانه سوی گروه های تکفیری و تروریستی و دنبال میشه و مهمترین هدف یا تأکید جامعه هزاره و فعالی نمیست که سازمان ملل متحد موضوع جنوساید هزاره ها را به رسمیت بشناسه و بر اساس معیارهای یا مصادیقی که دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای حقوق بشری و اینها تعیین کرده، جنوساید در افغانستان بر علیه هزاره ها جریان داره و اختلافات در داخل در این مورد وجود داره، حساسیت های وجود داره. اگر وقت برنامه اتضا کرده این مورد مشخصا میپردازیم، اما یک مورد من میخواییم اشاره کنم که افغانستان 40 سال یا بیشتر از 40 سال میشه درگیر منازعه است. موضوع مطرح کردن جنوساید هزاره ها به معنای چشم پوشی از سایر حوادث اتفاقاتی که در افغانستان افتاده نمی باشد. بحث قربانیان جنگ، بحث جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، اینا همچنان باقی است و مطرح بحث است. اما موضوع جنوساید تاکید بر این است که گروه ها به صورت هدفمند یک گروه قومی و مذهبی را به خاطر قومیت و مذهبشان هدف قرار میده و باید روی مسئله کار صورت بگیره، تحقیق صورت بگیره و جنوساید هزارها در افغانستان به رسمیت شناخته شد.
طوری که شما هم اشاره کردین آقای نایب‌زاده، به رسمیت شناختن این کشتار سیستماتیک به معنی نادیده گرفتن کشتار و یا هم از دست دادن های اقوام دیگر نیست، بلکه پرونده جدیدی هست به خاطر ای که به این کشتار سیستماتیک به شکل مشخص و به شکل قضاییش رسیدگی شود. موضوعی که برای بسیاری قابل تأمل هست این هست که اگر جنوساید در افغانستان یا نسل کشی در افغانستان بر علیه هزارها تایید شود و درج سازمان ملل متحد شود، چه امتیازاتی برای این افراد داده میشه در قسمت تثبیت اتفاقایی که برایشان میفته یا مشخصا ایجاد گزارش هایی که مستندسازی کنه این موضوعات؟ اگر در این مورد که معلومات بدین بهتر میشه.
مهم مسئله در مورد به رسمیت شناختن جنوساید هزاره ها در سازمان مللی هست که جامعه هزاره احساس میکنه که با به رسمیت شناختن جنوساید در افغانستان بر علیه هزاره ها جامعه بین المللی تایید میکنه که یک چنین عمل شنیخ و ضد انسانی در افغانستان در جریان هست و این حق جامعه هزاره است که سازمان ملل این را بپذیره که جنوساید در افغانستان جریان داره و نهادهای بین المللی که در قسمت بخصوص دیوان کیفری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهایی که در این زمینه مسئولیت داره اقدامات لازم اینا میتونه که از با استفاده از چینل ها و ابزارهایی که در دست داره برای حفظ جامعه هزاره در افغانستان روی دست بگیره. ولی در این زمینه یک مورد دیگه هم قابل اشاره هست که چون شما هم مورد اشاره کردین، من میخواییم مشخصا به این بپردازم که چی امتیازی خب متوجه جامعه هزاره میشه در صورت رسمیت شناختن. ما در بود صلح و منازعه بحث عدالت انتقالی یا قربانیان جنگ داریم. بعد از پروسه مصالحه این موضوع مطرح بحث، البته عدالت انتقالی میشه که در جریان منازعه هم مورد بحث باشه، ولی به صورت عملی بعد از پروسه مصالحه مورد بحثه. مهمترین بحث عدالت انتقالی است که خانواده های قربانیان جنگ به توجه شوه و به لحاظ روحی روانی به اینا رسیدگی شوه و جنایت صورت گرفته مورد تایید جامعه بین المللی و دولت ها صورت بگیره، از نظر حقوقی حق بر حال یک کسی است بر علیه جنایت علیه بشریت صورت گرفته یا جنایت جنگی صورت گرفته یا مورد جنوساید صورت گرفته. اما متاسفانه به دلیل در گذشته حکومت های افغانستان اگر در این زمینه توجه نکرده، دلیل چی بوده که مسئله های متوجه نظام ها و حکومت های گذشته می شده که در صورت موضوع جنوساید هزارها در افغانستان به رسمیت شناخته شود، دولت اول شفافیت دولت زیر سوال میره و دوم متاسفانه جنوساید با من در افغانستان ارتباط داره و به دلیل بعضی ها انکار، بعضی ها موردی که اول شما اشاره کردین قربانیان جنگ و افرادی که متاسفانه در جریان منازعه افغانستان آسیب دیده و همه از اینا در این مورد قابل بحث و در برش بیشتر پرداخته شد.
جناب آقای نایب‌زاده، در 20 سال گذشته با توجه به قشر تحصیل کرده و آگاهی که از مردم هزاره در خارج از افغانستان هم تحصیلات خود را پیش بردن، یک مجموعه بسیار قوی و مدبر را ساختن، چرا تا کنون موفق نشدن که موضوع نسل کشی هزاره را در افغانستان به ثبت برسانند و برش یک چهره واقعی تر بدن؟ چرا تا کنون ما دنبال هشتگ هستیم، چرا در موردش هنوز گزارش نوشته میشه اما به صورت رسمی مثل که هولوکاست مردم به رسمیت شناختن، چرا موضوع نسل کشی هزاره ها تا کنون بعد از این همه سال هنوز به رسمیت شناخته نشده؟
بلی آزی سیاسی یک بود داخلی داره و یک بود خارجی داره. در بود داخلی دولت افغانستان متاسفانه میشه این کار کرده و موضوع جنوساید نه در داخل تحقیق کرده و نه در بیرون در جلسات و برنامه هایی که نماینده افغانستان در سطوح مختلف اشتراک داشته موضوع رو مطرح نکرده و دلایل زیادی در داخلی داشته. گفتم بس مسئولیتی که متوجه افغانستان میشده، بس مشروعیت حکومت افغانستان و بس نگاه فاشیستی نسبت به جنوساید، این دلایل باعث شده که حکومت افغانستان زور در مجامع بین المللی مطرح نکنه. در بعد خارجی متاسفانه جامعه بین المللی در قسمت جنوساید در داخل افغانستان توجه لازم مبذول نداشته و همیشه در این مورد اغماز کرده، چشم‌پوشی کرده، نادیده گرفته و موضوع جنوساید موضوعی نیست که فعالین و کاربران و تحصیل کرده ها بتانه ای را در مجامع بین المللی مطرح کنه. ای باید از چینل های رسمی و دیپلماتیک و از طرف دولت مطرح شود.
بله،
باید در نشست ها و برنامه ها مطرح شود. فعالین و تحصیل کرده ها و کسایی که موضوع جنوساید همیشه مطرح کرده، تنها راهی که برای زنا باز است هشتگ است و کارزارهای مثل این هست که گاهی در شبکه های اجتماعی را اندازی میشه، ولی متاسفانه اینا از چینل های رسمی دنبال نشده و تا زمانی که از چینل های رسمی و از طرف دولت ها یا دولتی افغانستان دنبال نشه، خب مطمئنن موضوع جنوساید به رسمیت شناخته نمیشه و من فکر میکنم که ناکامی متوجه فعالین افغانستان یا تحصیل کرده افغانستان نمیشه، این ناکامی متوجه دولت افغانستان میشه که به دلایلی که قبلا مطرح کرده متاسفانه موضوع را انکار کرده و از این موضوع سر باز زده و این در مجامع بین المللی مطرح نکرده. بازم تاکید میکنم که موضوع نیست که از طرف فعالین چه شوه برسمیت شناخته شوه، یعنی یک فشاری افکار عمومی هست که بالای جامعه بین المللی
جناب آقای نایب‌زاده، موضوعی که شما در موردش صحبت میکنین موضوعی است که فعلا مردم هزاره تا حدی که ما شاهدش هستیم حمایت حکومت در افغانستان تا جایی که گزارش‌ها در چند روز اخیر نشان میده به شکلی که باید اوقدر حمایت به دست نمیارن، بنابراین به خاطر همین به همین هشتگ متوسل شدیم. حالا میپردازیم به ادامه بحث.
مورد اشاره کنم که اگر وقت برنامه اقتضا کنه،
بسیار وقت ما کم است چون 6 دقیقه وقت داریم و آقای عادلی هم هنوز بحث با ایشان جنبدی نکرده، میخواییم که بپردازیم به صحبت آقای عادلی، به شما برمیگردیم.
درست. یک موضوع بسیار کوتاه را ببخشید اشاره میکنم بلد. که قبلا گفتم که متاسفانه در مورد جنوساید اتهامات درباره نظام پیشین و فعلا امارت اسلامی هم وجود داره و یک انتقاد در این مورد هم افکار عمومی جامعه هزاره و در کل کسایی که موضوع را دنبال میکنه در این مورد داره.
بسیار خوب، سپاس فرمان آقای عادلی. میپردازیم به ادامه بحث با شما. فرصت بسیار کم از 5 دقیقه به ختم برنامه مانده. تا کنون موضوعاتی که از طرف تحلیلگران برای بیرون رفت از این مشکل پیشنهاد شده، موضوع کوچ اجباری هزاره ها بوده، موضوع تغییر مذهب بوده به خاطر ای که مسلمان به خاطر باورهای دینیشان این توده مورد حمله قرار میگیرن، موضوع آخر هم ای که خودشان از خودشان دفاع کنن به این مفهوم که اگر کسی به اونها حمله مسلحانه میکنه جواب متقابل داشته باشن، و یا ای هم بانن که اوضاع به همین منوال طوری که 20 سال گذشته تیر شد سالهای بعدی هم همین طور باشه. به نظر شما راه کرد و راه حل به خاطر بیرون رفت از کشتار بیشتر هزاره ها در افغانستان چی می باشن؟
خب من پیش از اینکه به این سوال شما بپردازم، یک دو نکته را به صحبت های قبلی مهمان شما آقای رویدار می خواهم مطرح بکنم. یعنی مسئله جنوساید ما میتونیم روی الگوها و مصداقها در واقع تمرکز بکنیم و این الگوها و مصداقها میتونه در واقع به ما کمک بکنه که به صورت واضح بیان بکنیم که جنوساید هست یا نیست. ما یک الگوی را در واقع خدمت شما مطرح کردم که حملات گسترده علیه هر مرکز تجمعی که مثلا در غرب کابل قابل تصور است صورت گرفتن، و دوم که خیلی مثلا هدفمندانه هست و یک نیت بسیار جدی را نشان میدهد و هم گزاری های مغناطیسی بوده که در واقع بیشتر موترهای تونیس را در واقع هدف قرار داده، و این موترهای تونیس در غرب کابل اگر ما نگاه بیندازیم یکی از انواع ترانسپورت هست که بیشتر توسط قشر تحصیل کرده و جوانان هزاره که در دولت کار میکنه، سازمانهای دولت و سازمانهای غیر دولتی کار میکنه، در رسانه ها و در دانشگاه ها درس میخوانه، اینا مورد استفاده قرار میگیره و بیشتر این حملات این تونیس ها را در واقع آماج قرار داده و در نتیجه برای از بین بردن این قشری از هزاره ها در واقع هدفش بوده است. نکته دومی که من میخوایم
جناب آقای عادلی، پیش از اینکه شما به این موضوع بپردازیم، وقت برنامه 1.5 دقیقه باقی مانده، اگر فشرده صحبت کنین ممنون میشیم.
درسته. و خب یک هزاره ها در واقع با دو مسئله فعلا روبرو هست، و یکی مسئله جلوگیری از تداوم این جنوساید و این نسل کشی و این حملات هدفمندانه علیه هزاره ها هست، و دوم به رسمیت شناخته شدنیه جنوسایتی که در واقع در 1890 اتفاق افتاده و در 1998 اتفاق افتاده در افغانستان، و همینطور در چند سال گذشته این حملات ادامه داشته. این دو نکته هست که هزارها بیشتر در پیش هست، ولی ما روی اون پیشنهاداتی که کمیسیون حقوق بشر برای مثال سال گذشته پس از حمله بر مکتب سید الشهدا مطرح کردن، از سازمان ملل خواست که یک ماموریت حقیقت یاب را بفرسته تا این حملات در واقع مورد تحقیق قرار بگیره، و دومیه که یک نوع حفاظت ویژه برای هزارها در نظر گرفته شود.
سپاس فراوان از آقای علی عادلی، پژوهشگر در شبکه تحلیلگران افغانستان، و محترم خدایار نایب زاده، خبرنگار تحقیقی و پژوهشگر در حوزه نسل کشی یا جنوساید، که در برنامه اشتراک کردن. بحث‌ها بسیار پربار بود. ان شاءالله در برنامه بعدی شما هر دو مهمان در برنامه دعوت خواهیم کرد. سپاس فراوان، خدا نگهدار.
صدای شما. داستان سخن صدای شما.